بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. كلام در مقدمه روایتی است که از رسول خدا نقل شده ازا احب الله عبدن الهمه سمان خصال. هرگاه خداوند عاشق بنده ای بشه، راه او رو به سوی هشت خصلت باز میکنه. در این زمینه بحث زیاده، چون رسول خدا به مسئله بسیار مهمی اشاره کردن، محبت خدا به عبد. ما در این زمینه به جستجوی مهمی احتیاج داریم. اولا باید ببینیم موانع محبت خدا به عبد چیه؟ چه عللی سبب میشه که عبد مورد نفرت خدا، مورد خشم خدا قرار میگیره؟ و وقتی مورد نفرت حق قرار بگیره، یقینیه که تمام درهای فیوضات به روی او بسته میشه. یکیشم ورود به همین هشت خصلت. وقتی منفور حق باشه، راهی دیگه به این هشت خصلت نخواهد داشت. یکی از این هشت خصلت خودش بابی از ابواب بهشت، غض البصر عن المحارم، این که عبد به یه حالی میرسه، به یه روحیه‌ای میرسه، به یه توانمندی معنوی میرسه که از هر چی حرام الهیه چشم پوشی میکنه. براش فراهمه و نمیخواد، پیش نمیره، جلو نمیره. قبول نمی کنه. یه حد نهاییش این که به حرام هرچی هم که لذت و شیرینی داشته باشه میل پیدا نمی کنه، رغبت پیدا نمی کنه. خب این سرمایه کمی نیست. اونی که خدا ازش نفرت داره به چنین فیضی میرسه. غض البصر عن المحارم، یا یه صفت دیگری که پیغمبر می فرماید حیاست. عبد در خلوت قرار می گیره، هیچ بیننده ای نیست که او رو ببینه، که دیدن او رو از گناه باز بداره، به خاطر اینکه رو درباسی داره، برای آبروش، برای شخصیتش. ولی با اینکه هیچ بیننده ای نیست که او رو ببینه، یه بازدارندگی عجیبی در وجودش او رو از ارتکاب معصیت باز می‌داره و او رو در واسی از پروردگار. یعنی خدا رو در خلوت میبینه، این حقیقت حیاست. میگه چطور ایشکینی منو ببینه؟ او که هست، او که داره منو میبینه. و نهایتاً به این نتیجه رسیده که در تمام عالم هستی خلوتی وجود نداره. و یه صفت که به اون راه پیدا میکنه التخلق به اخلاق صالحین، آراسته به اخلاق بندگان شایسته خدا میشه. بندگان شایسته خدا کیانه؟ انبیا، ائمه طاهره، با بقیه صفاتی که پیغمبر می فرماید. اگر عبد محبوب خدا نباشه امکان راهیابی به این اوصاف رو داره؟ قطعا نداره. تا موارد نفرت رو انسان از وجودش پاکسازی نکنه، زمینه جلوه محبت خدا نسبت به او ظهور نمی کن. شب باید بره تا خورشید طلوع بکن. با بودن شب انتظار طلوع خورشید رو نباید داشت. خب بنا شد بریم سراغ بعضی از موارد نفرت، که این موارد اگه برطرف بشه به تدریج، حالا یه روز که نمیشه. دو چشم دلی که پیغمبر فرمودن باز میشه. آدم از کمبینی راحت میشه. یه فضای عظیمی برای حقیقت بینی برای او باز میشه، چون چشم سر با چشم دیگر موجودات در میدان دید فرقی نمی کنه. این چشمی که به ما دادن مادیات رو می بینه. مگه چشم دل همراهش نباشه عبرتگیر نخواهد. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. اما اگه يتفكرون في خلق السماوات والارض نباشه ربنا ما خلقت هذا باطلا ظهور نمی کنه که هر شب تو این کره زمین 8 میلیارد جمعیت سماوات رو می بینن، ستاره ها رو می بینن، اصلا هم به زبانشون نمیارن ربنا ما خلقت هذا باطلا. یه نگاهی میکنن و میگن منظره قشنگیه، میخورن و عرقم روش میریزن و بعدم میخوان. اونی که نگاه به آسمان ها میاندازه و ستارگان و یتفکرون فی خلق السماوات والارض وارد اندیشه میشه با چشم دل، به این نتیجه میرسه. ربنا ای مالک، ای پرورش دهنده ما، ای خالق ما، ای همه کاره ما، ما خلقت هذا باطلا. یک گوشه از گوشه این جهان رو بیهوده نیافرید. خب این مال خلقتت، اما در حق ما چه تصمیمی بگیر؟ ربنا فقنا عذاب النار، خدایا ما رو از این که درگیر با هفت طبقه جهنم بشیم تو خودت حفظ. ببینید تا کجا رو نگاه میکن با چشم دل. دو تا آیه قرآن رو هم که میخوان بخونن که دیروز اشاره شد، اون دو تا آیه رو هم با چشم دل میبینن. با دیدن دیگران دیدنشون فرق میکنه. یا آیه رو میخونن، دو تا آیه رو میخونن، چهار تا آیه رو میخونن، با آیه شریفه پروازه عجیب میکن. مگه نداره در قرآن با این چشم؟ واقعا با این چشم که ممکن نیست. و نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، ما به ابراهیم ملکوت تمام آسمان ها و زمین رو ارائه دادیم. مگه این چشم چقدر قدرت دید داره؟ ما با قوی ترین تلسکوپ هم کمترین مساحت آسمان رو نمیتونیم طی کنیم. ابراهیم روی کره زمینه و خدا ملکوت سماوات رو به او ارائه کرد. یعنی بیا ای خاک نشین، این کل عالم منه، ببین. این آیه رو میخونم، تمام موانع او عبور میکنن. یعنی هر چی دام کاشته شده ازش رد میشه. پس کجا به این مقامات رسیدن؟ من هر چی تو کتابا صاحبان مقامات رو میخونم، مجبور نیستن برام که چجوری به این مقامات رسیدن. خواهد دام ها رد شد. اگر رد نمی شدن که خب تو دام می موندن، به جایی نمی رسیدن. دام هم سر راه بشر کم نیست، دام گذارم کم نیست. به اسمم نبرم، میدونیم همم چقدر دام سر راه انسان، دام انسانی، دام مالی، دام مقامی، دام خیالی، دام فکری، دام بدنی، دام غرایزی، دام شهوانی. اما برای ما یه نفر با این هزاران دام وجود مقدس او تدارک عبور از همه این دامها رو داده که رد بشه. یعنی یه بافتی به وجود ما داده که به هر دامی که برسیم اتوماتیک دام با حس کردن ما پارش. ملی هم زحمت به عهده ما ننداخت. سند بهتر از قرآن که نمیشه. صد دفعه تو قرآن اعلام کرده یارتون در عبور خودم، تو حرکت کن دامو من پاره میکنم، ولی تو بیا، تو را برو. ان تنصر الله ینصر و یثبت اقدامک. نمیذارم بلغزوننت، نمیذارم. تو این آیه شریفه دامگذار رو معرفی میکنه. آیه رو باید با چشم دل ببینیم، قرائتی نباید ببینیم. که حالا قرآن رو بکنیم، الفاظش رو بخونیم. الفاظ خون که خیلی زیاده، ما نباید لفظ خون باشیم. کوتاه هم از آیه، نصف خطه. هم پروردگار همه درهای فیوزات رو به روی ما با این آیه باز کرد. سوره نساء پایان یک آیه است. و من هرک، یعنی در بازه. من نظر خاص به هیچ مرد و زنی ندارم. و من یتخذ شیطان ولیاً من دون الله فقد خسر خسراناً مبینا. کسی که در برابر خدا که منبع کل خیرات و هر خیری هم از او صادر میشه، خیر او هم خیر دائم، شیطان رو به سرپرستی خودش انتخاب بکنه، با بودن خدا، با بودن کل الخیر، با بودن معدن الخیر، با بودن خالق الخیر، با بودن صادر کننده خیر بیاد و منبع شر رو انتخاب بکنه و دستشو بذاره تو دست منبع شر، فقط خسر خسرانا مبینا. او دوچار از دست دادن بسیار روشن تمام سرمایه های وجودی خودش شد. یعنی در دامهای او تو هر دامی سرمایه ای یا سرمایه هایی رو داره از دست میده، از دست میده، به جایی میرسه که از وجودش هیچی نمیمونه تا وارد قیامت بشه. وقتی وارد قیامت شد، این آیه خیلی دلسوزان است، جیگر آدم آتیش میزنه. وقتی وارد قیامت شد، حالا میخوام بسنجمش که در مقابل سنجیدنش مزد بدم. فلا نقیم لهم وزنا، هیچی نداره که بسنجن، هیچی نداره، پوچ. با چشم دل آیه رو باید دید. ٪99% مردم جهان فقط خسر خسرانن مبینا، یعنی اگه یه لحظه با چشم دل نگاه بکنن آشکارا دارن خسارت میکنن، پوشیده نیست، مبهم نیست، آشکارا دارن خسارت میکنن. خوب باید چی کار کنم محبوب خدا بشم؟ دستم و باید از دست هر شیطانی در بیاد. بیدار زندگی کنم که گرفتار هیچ دامی نشم. خودم هم میفهمم دام چیه، اونی که منو از خدا فاصله میده، اونی که منو از نبوت فاصله میده، اونی که منو از امامت فاصله میده. یه استادی داشتم خیلی اهل خدا بود، خیلی. یکی دیگه هم همراه با من کنار این استاد سیر معنوی داشت. یک کسی فریب داد اینو تو همین من. یه مدتی رفت، همینی که قرآن مجید میگه 3 بار قل اعوذ برب ناس، ملک ناس، اله ناس، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. او رو وسوسه کرد نسبت به این استاد، رفت. به 2 ماه دیگه برگشت. چرا برگشت؟ تو که رفت، تو که بدبین شدی. و من که سواد زیادی ندارم، اما زبون بازی این وسوسه گر رابطه منو با استاد قطع کرد، بدبین شدم. آرامشم به هم خورد، راه رو انگار گم کردم. بهتر این دیدم به پروردگار متوسل بشم. گفتم خدایا راهو به من نشون بده، من بنده تو هم، من دلم میخواد به سوی تو حرکت کنم. اگه اشتباه کردم اشتباهمو نشون بده. امام صادق می‌فرماید حداقل تو خواب بهت می‌نمایونن، حداقل. این درست، این حقیقت داره، حداقل تو خواب می‌نمایونن. گویه شب خواب دیدم از سر پیشونی تا نوک انگشتان و همه لباسام غرق نجاست و ترس آبروم نمیدونم چی کار بکنم. در به در دنبال همون میگردم، هیچکی هم انو منو ندیده تا یه همون پیدا کردم. نمیشدم لباسامو دارم، با همین لباس غرق نجاست رفتم تو گرمخونه. شیش تا دوش تو گرمخونه بود، رفتم دوش اول شیر رو وا کردم، آب نبود. دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، خوش دیگه داشتم سکته میکردم که دیدم استاد وارد حموم شد، لبخندی بهم زد، گفت بردنت غرق نجاستت کردم. اومد یه دونه از شیرای دوش رو وا کرد، مثل بارون بهار آب شروع کرد اومد. گفت من دارم میرم، خودتو کاملا با لباساتو تمیز کن، بشور، پاک کن، دوباره بیا. از دامها باید عبور کرد، از دام. تو روایات اون داره کسی که یه لقمه حرام بخوره، حرام بیه، تا زمانی که آثار این حرام در بدنشه، خداوند بنا نداره عباداتشو قبول بکنه، ولی باید عباداتشو انجام بده. از دام شهوت حرام، صندلی حرام، چیه حرام، چیه حرام. و من یتخذ شیطان ولی من دون الله فقط خسر خسران مبین. اما آیه دو، و من این جاده، و من یوت الله و رسول فقط فاز فوزن عظیم. چقدر نکتش جالب. کسی که در تمام امور زندگیش از خدا و پیغمبر اطاعت کنه، نمیگه به فوز رسیده، به فوز عظیم رسید. فوز عظیم یه رشتش همین محبوب خدا شده و همین راه پیدا کردن به این هشت خصلت. آدم برای خودش چقدر قصه میخواد که چه سرمایه‌های عظیمی ریخته و نتونسته جمع کنه. مرحوم آچخ علی اکبر نهاوندی کتاب داره، عبقریت الحسان، پنج جلد، هشت جلد، تو جلد پنجمش نوشته. نوشته مرحوم آیت الله آچخ محمد باقر اصفهانی نقل میکنه، نیم ساعت به اذان ظهر رسیدم تو میدون نقش جهان، داشتم میرفتم مسجد شیخ لطف الله برای اقامه نماز ظهر. دیدم یه جنازه ای رو دارن تشییع میکنن، ده دوازده تا کشیکچی بازار، حمال تو تشییع جنازه بیشترم، و یه تاجر بازار که من میشناسمش، این تاجر از همه بیشتر داره گریه میکنه. همون چند تا حمال و کشیکچی، بعضیشون دعا میخونن، بعضیشون لا اله الا الله میگن، نه گریه زیادی نداره. من خدایا اگه این میت قوم خویش این تاجره، و چرا قوم خویشا نیومدن تشییع؟ اگه نیست چیکاره این تاجری که این تاجر مثل مادر بچه مرده داره گریه میکنه؟ دیدم از تشییع جنازه جدا شد، اومد به من گفتش که آقا نمیخوای تشییع یکی از اولیای خدا بیاد؟ گفتم چرا؟ بی اختیار کشیده شدم دنبال جنازه، رفتیم بیرون و رفتیم تا رسیدیم قصال خونه. خیلی من خسته شدم، نشستم گفتم ما چرا حرف این تاجر رو گوش دادیم؟ امروز هم نماز جماعت هم افتادیم، حالا کی هستی؟ کشیکچی باربر بازار. دفنش کرد. به تاجره گفتم که این میارزید ما رو دنبال تشییعش کشیدیم؟ گمیام خدمتون میگم. اومد نشست، گو حج واجب به عهدم بود. اول رفتم عراق، تو مسیر کربلا بارمو دوز زد، اساس و پول سفر رفتن حج و برگشت به ایرانم رو برد. هیچی نمود، رو نداشتم برم کربلا، کسی رو نداشتم برم قرض بکنم، سفر اولم هم. گفتم نمیرم کربلا، پیاده راه افتادم اومدم، گفتم میام مسجد کوفه، اونجا کارامو انجام میدم، اگه آشنایی رسید یه پولی قرض میکنم برمیگردم ایران، حالا کار تجارتم اگه تأمین شد که میرم مکه، نشد که دیگه واجب الحج نیستم. نزدیکای مسجد کوفه که شخص معتبر با هیبت با عظمتی، چراغم نبود، اسممو برد، گو قصه داری؟ گفتم چیزی نی. گو چیزیت که هست بگو. گفتم نه، قصد مسجد کوفه دارم. گفتم گو میدونم، همه قصه تو بگو. دیدم رها نمیکنه. به نظرم رسید این قیافه، این شکل حرف زدن، این جور احوال پرسی کردن به این میمونه که این امام عصر باشه. بهش گفتم اساس و بارم و تو مسیر کربلا دوز زد، هیچی ندارم، روم ندارم به کسی، آبرودارم هستم، دست گدایی هم ندارم. اون مشکلی صدا زد حالو یا سوار اومد گفت ما تو بازار اصفهان یک کشیکچی داشتیم که شبا دوکونا رو میپایید، ما بازاریای چیزی بهش میدادیم بابت پاییدن مغازه، ما بهش میگفتیم حالو. این از بچه های همین پشت کوه اصفهان ایل بختیاری بود، همین که ایشون گفت حالو، من به نظرم اومد حالو باید یکی همین کشیکچی های بازار خودمون باشه. حالو اومد گفت بله آقا، فرمود وظیفه امشبت اینه، اساسای اینو پس بگی بهش بده، برسونش مکه، اعمال حجشو انجام بده، برش گردون کربلا با امنیت، برش گردون وطنش. گفت چشم. ایشون رفت به من گفت بیا فلانجا، من همه اساسات و پولتو پس میارم. رفتم اساسامو اوورد، پولم هم اوورد، گو اساساتو ببر اینجا به یه آشنا بسپار، بیا من ببرمت مکه. اساسامو به یه آشنا سپردم، گو مکه همشهریاتو که دیدی از این جریان خبر نده ابدا، فقط بهشون بگو من یه مسیر دیگه اون بیا. گو من رفتم اساسای سنگینم و سپردم اومدم، چشم به هم گذاشتم و نگذاشتم حالو، گو این مسجد الحرام. برو کاراتو بکن، فعلا یه زیارت میکنی، بعد محرم میشی، بعد میری عمره تمتع، بعد محرم به حج تمتع، عرفات، مشعر، منا. کارات که تموم شد من برت میگردونم، شفروز حجو که انجام دادم دوباره اومد، گو بر میگردیم دوباره حرم حسینی، دوباره یه چشم به هم زدن ما رو برگردون کربلا، بو گو برو اساساتو پس بگیر و آماده شو برای رفتن به ایران. بعد به من گفتش که من حق به گردن پیده کردم. گفتم آقا خیلی حق به گردن من پیدا کردی. گفت تو دیگه منو نمیبینی تا اصفهان، به خاطر حقی که من به گردنت پیدا کردم یه پیشنهاد اونجا بهت میکنم، اونو انجام بده. گفت آقای آچخ محمد باقر، من حالو رو دیگه ندیدم تا از حج برگشتم، مردم اومدن دیدنم، یه روز دیدم جزو این کسانی که میان دیدنم حالو هم اومد. من خوب دقت کردم دیدم این همونیه که امام عصر داشت کرد. هی دقت کردم این همین به پای بازاره، این همینه که ما یه حمال معمولی می دیدمش، کشیک چیه؟ این عبور کرده از دامهای شیاطین. اومدم تموم قد بلنشم اشاره کرد سر جاد بیشین زبونتم ببند. نشستم اتاق قهوه خونه تا همه رفتن. همونجا که نشسته بود گفت یادت بهت گفتم حق بهت پیدا کردم؟ گفتم بله آقا. گفت من فردا 10 صبح میمیرم، یه اتاق دارم دم بازار، این آدرسشه، میای اونجا. یه صندوق چوبی تو اون اتاق 4 تا تک تومن تو صندوق با یه کفن پولو ور میداری برای مخارج شستشو و قبر، کفنم هم به من میپوشونی، منو دفن میکنی، وضع منم به کسی خبر نمیدی. میشه جاده رو طی کرد؟ حماله بازار طی کردن، ما نمیتونیم طی کنیم. میشه راه رو رفت؟ حالوها رفتن ها. فبعزتک یا سیدی و مولای، اقسم صادقا لئن ترکتنی ناطقا لأزجن إليك بين أهل زجيجا عاملي. ولا صرخن إليك صراخا مصلى صرخي. ولا بكينا على بكاء فاقدي. ولو نادينك أين كن يا وليا المؤمنين يا غاية أمان العارفين يا قياس يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين زینب شدی پیکر آن شهر میان خواب از دل کشید ناله هم به صد آه سوزنا کی خفت خوش به بستر خوب دیده باز کن احوال ما ببین و سپس خواب ناز کن تفلان خود به ورطه بحر بلا نگر دستی به دست گیری ایشان دراز کن ای وارث سریر امام ز جای خیلی هم بر کشتگان بی کفن خود نماز کن یا دست ما بگیر و از این ورطه بلا هم بار دیگر روان به سوی جان حسین من نمیخوام باشم رو خولیم سفر باشم نمیخوام با سنان و عمر سعدم سفر باشم اللهم اصلح امورنا اللهم بستر عیوبنا اللهم اغفر ذنوبنا اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم اشف مرضانا اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا اللهم أيد واحفظ إمام زماننا اللهم اجعل عاقبة أمرنا خيرا